بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با محتملات این فقره از صحیحه ثالثه زراره که در رابطه با شک بین 3 و 4 از امام سلام الله علیه سوال می کند، امام سلام الله علیه در جواب می فرماین قام فعضاف الیها رکعتن. احتمال اول در بحث قبل عرض شد که مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه باشد. خب اشکالات در این احتمال و بیاناتی که مرحوم شیخ رضوان داره از گذشت. احتمال دوم این است که مراد از این فراز از فرمایش امام سلام الله علیه همون احتیاطی باشد که در شریعت وارد شده است که اگر انسان یقین به تکلیف دارد در مقام امتثال احتیاط کند تا قطع به فراق علا کل تقدیرن پیدا کند، که یعنی مراد از یقین یعنی یقین به براءت از ذمه، یقین به فراق از این تکلیف، یعنی عملی را انجام بدهد که به تعبیر مرحوم شیخ یقین به براءت پیدا بکند و یقین کند که نه نقیصه‌ای در این صلات است و نه زیاده‌ای در صلات. براءت اینجوری است که یعنی این نماز همون جور که امر به صلات 4 رکعتی شدیم، ما یک صلات 4 رکعتی بیاوریم که یقین داشته باشیم که نه کم کرده باشیم از او و نه زیاد. خب و این که نقض نکنیم یقین را، یعنی تا یقین به فراق پیدا نکردیم کاری نکنیم که این یقین برای ما حاصل نشود. معنای حرمت نقضم اینه، یعنی حرام از شما کاری را انجام بدهید که با اون کار یقین به براءت ذمه و فراق از عهده تکلیف پیدا نکنید. و از یقین به عمل به یکی از دو طرف شک به مجرد شک شما باید پرهیز داشته باشید. رفعیت نکنین از یقین خودتان، که یقین به چی؟ یعنی یقین به براءت ذمه. از این یقین به براءت ذمه رفعیت نکنین که رفعیتش به این است که به یکی از دو طرف شک اعتنا کنید. اعتنای به یکی از دو طرف شک این به معنای این است که شما از اون یقین به براءت ذمه در حقیقت رفعیت کردید. یعنی به جای این که برین کاری بکنین که یقین به براءت ذمه پیدا کنید، به جای او آمدین یکی از دو طرف شک را اخذ کردید، یا طرف نقیصه یا طرف زیاده. اگر شما بنا را به طرف نقیصه بگذارید و کاری به بیان امام سلام الله علیه نداشته باشید، یقین به براءت ندارید. چرا؟ برای خود ممکنه در واقع 4 رکعت خوانده باشید. اگر بنا را به 4 رکعت بگذارید و کاری که امام فرمودن از اینکه 1 رکعتی باید احتیاط کند و بخواند و اینا رو کار نگیرید، فقط بگید آقا نه 4 رکعت است و سلام بدید و تمام کنید، اگر در واقع ناقص بود چی میکنید؟ پس اخذ به هر یک از دو طرف شک که بنا را بر زیاده بگذارید، بر اکثر بگذارید، یا بنا را بر اقل بگذارید، به عبارت دیگر بنا رو به این بذاری که 4 رکعت است یا بنا رو بر این بذاری که 3 رکعت است، هر کدوم از این دوتا را اگر اخذ کنید، معناش این است که کاری که یقین به براءت ذمه و فراغ از عهده تکلیف باشد از شما صادر نشده. این معنای روایت باشد. خب با این معنا ما کاری دیگه در اینجا امام سلام الله علیه فرمایششان مطابق با مسلک عامه نیست، با مسلک عامه مطابقت ندارد که اشکال کنید که این صدورش عن تقیه شده است. نه، این اصلا صدورش از تقیه نیست، چون معنایی هست که عقلم دلالت دارد. بیان امامم سلام الله علیه بنابر این فرض باید بگیم بیان ارشادی است. چرا؟ چون خود عقلم همینه میگه. اگه شما قطع به یک تکلیف دارید، به احتمال فراق نباید اکتفا کنید. قطع به تکلیف، قطع فراق و به هر حال خروج از عهده تکلیف رو میطلبد. و با احتمال خروج از عهده تکلیف قطع به فراق قطعا حاصل نمی شود. در فراز دوم که باز امام فرمودند ادخال شک در یقین جائز نیست، خلط یقین به شک و بالعکس جائز نیست، همش همینه. معناش اینه که شما یقین به فراق رو باید رعایت کنید و از یقین به فراق شک را در این یقین داخل نکنید، یعنی کاری نکنید که شما بعد از اون کار یقین به فراق نداشته باشید بازم شک در فراق داشته باشید، یا بالعکس نه یقین را داخل در شک کنید نه شک را در، یعنی عملی را که انجام میدید باید عملی باشد که قطع به فراق براتون بیاورد. این عمل را مخلوط نکنید با عملی که با انجام او شک در فراق برای شما حاصل می شود تقدم و بالعکس. این چنین معنایی، خب یا به عبارت دیگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر می فرمایند که یقین جایگاهش با شک فرق دارد. یقین امریست محکم، امریست وسیق، شک امریس موهون و سست بنیان، لذا متزلزل هست شاک و امر مشکوک متزلزل هست تا زمانی که یک طرفه بشه قضیه. خب هیچ وقت امر ثابت و وسیق را به وسیله امر مشکوک راه نمیشه کرد، خلط امر وسیق به امر مشکوک غلط است و ادخال امر مشکوک در امر وسیق معقول نیست. این بیانی است که در این سه فقره و سه فراز از فرمایش امام بعد از اون قام فعذاف الیها که نحوه عمل موجب یقین به فراغ را امام در این فراز فرمودن، اصل عمل نه کیفیت اون. حضرت فرمودن یک رکعت باید اضافه کند، اما با تسلیمه باشد با تکبیره باشد یا نباشد اینا رو در مقام بیان نیستن، چون این سوال بعدی پیش بیاد. خب اینجا اساساً کاری باید انجام بده یا نه؟ امام در اینجا می‌فرماید چون یقین به فراقش به این است که باید یک رکعت اضافه کند. این امام می‌فرمایند یقین به فراق به اضافه یک رکعت است. خب اگر این هست دیگه نباید بگید آقا این مطابق مسلک عامه، چون امام در صدد بیان کیفیت نیستند. نگید اطلاق دارد کیفیت را هست، ما در مثلا نسبت به کیفیتش بگیم تقیه است، اون حرفایی که در بحث احتمال اول بیان شد، نه اصلا به اونجا نمیرسه چون سوالم در اون حد نیست، به مقدار سوال جواب داده شده است. این آقا چنین شکی دارد چه کار باید بکند؟ امام میفرمایند این شخص باید کاری بکند که یقین به فراق حاصل بشود. یقین به فراق به این است که یک رکعت باید اضافه کند این آقا، اما چگونه اون یک رکعت را و به چه کیفیت اون یک رکعت را باید اضافه کند، این نه در سوال سائل هست و نه امام سلام الله علیه در مقام جواب از او هستند. پس این قسم دوم اصلا نیست که شما صحبت بکنین آقا ایاد انتقیتن صادر شده یا لا انتقیتن هست، اینا دیگه نیست. خب این احتمالی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه از این روایت استفاده کرده است، ولی نه به بیانی که مرحوم ها شیخ فرمودن رسائل مراجعه کنین، در رسائل این بیان نیست، این بیان مرحوم ها شیخ به اصطلاح دقیق تر هست از فرمایش خود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقام بیان مدعای او به این تعبیر. شما ببینید لا یدخل احدهما بالآخر لا یخلط احدهما بالآخر، این خیلی زیبا ایشان بیان کردن که یقین امر وسیق، شک امر موهون، احدهما را در دیگری داخل نکنید و به هر حال وارد نکنید. این خیلی بیان شیوا و زیبایی است از مرحوم شیخ رضوان الله علیه. خب حالا این قبول از نظر شما یا نه؟ میفرمایند خیر. چرا؟ خب این معنا شیخ انصاری رضوان الله علیه اختیار کردن و خود شیخ هم اعتراف دارن که این معنا فی حد نفسه بعیده، ولیکن مع ذلک چون مرحوم شیخ میفرمایند ما این روایت را حمله بر استصحاب نمیتوانیم بکنیم به بیانی که خود شیخ فرمودن قبلا مکرر بیان شد، چون نمیتونیم حمل بکنیم چاره‌ای نداریم که متعین است بر این معنا حمل کنیم، لذا در مقام تقریر این بیان مرحوم شیخ هم فرمودن دوران امر بین این است که حمله بر استصحاب بشود یا حمله بر قاعده یقین. شیخ اعظم رضوان الله علیه فرمودن که باید حمله بر قاعده یقین بشود وقتی امکان حمل بر استصحاب نیست، با این که عرض کردیم حسب فرمایش مرحوم عاشق کاملا ممکن است حمل بر استصحاب بدون اینکه تقیه پیش بیاد، بدون اینکه مشکل آخری را که دیگران را وادار کرده است بر عدول از حمل بر استصحاب به معنای آخر، هیچی از اون اشکالات هم پیش نمیاد که قبلا هم بیان شد. خب ولیکن معذالک مرحوم ها شیخ می فرماین این بیان اصلا بعیدون، همونجور این تا اینجا رو خوب فهمیدن که این معنا بعیدون، ولی این معنای بعید ما ملزم نیستیم که حتما همین معنای بعید رو اختیار بکنیم. چرا بعد دارد؟ وجه بعدش به بیانی که مرحوم ها شیخ می فرماین، شاید در عبارت مرحوم شیخ انصاری به این صراحت و وضوح نیست. این التفات یعنی چرا بعید است؟ می فرماین وقتی امام سلام الله علیه در این بیان میفهمن لا تنقض، مخاطب داری دیگه، مخاطب زراره است، لا تنقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقینو به شک، این بیان را آیا حضرت در مقامی که میفرمایند میخوان یک بیان کلی داشته باشن یا حد اقل قضیه این است که اگرم نظر کلی دارن و فرمایشان به عنوان کلی است باید نسبت به مورد قابل انطباق باشد؟ اگه نگیم متعین است بیان امام راجع به همین مورد، بگیم نه آقای بیان کلی است، خب بیان کلی باید به این مورد منطبق بشه یا نشه، نه اینکه بگیم این مورد از موارد اون قاعده کلیه نیست. وقتی امام سلام الله علیه میفرمایند که نقض نباید بشود یقین به وسیله شک، این در کجا این عبارت معنا پیدا میکند؟ در اون صورتی که هم یقینی ما داشته باشیم و هم شکی داشته باشیم، بخوایم از یقین رفعیت کنیم به وسیله شک، ولی اگر یکی از این دوتا باشد، یا یقین باشد یا شک باشد، معنا دارد آقا نقض نکنید یقین را به شک؟ نقض اصلا خود کلمه نقض هم این رو میرساند، با قطع نظر از اینکه وقتی خود تعبیری میشود به اینکه یقین را نباید رها کرد با شک، نه اصلا خود نقض میشود ناقض بالفعل داشته باشیم، منقوض بالفعل نداشته باشیم، یا منقوض فعلی باشد ناقض شعنی باشد، وجود فعلی نداشته باشد. بین این دوتا از نظر فعلیت و شأنیت باید مطابقت باشد، کما اینکه مثل یعنی در حقیقت اینجا این به حساب اضافه اقتضا دارد که طرفین شی به هر حال فعلی در فعلیت یا شأنیت مساوی باشند، نمیشد مضاف فعلی داشته باشه مضاف الیه شأنی باشد یا بالعکس. در اینجا هم همینطور وقتی بحث نقض هست و ناقضیت هست، ناقض و ناقضیت، ناقض و منقوض بالفعل میخواد اگر یک طرف فعلی است. خب ما از شما میپرسیم طبق بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که میفرمایند شما عمل را طوری قرار بده که این عمل شما موجب یقین به فراق باشد، پس بنابراین این آقا هنوز وارد عمل نشده، دو کار میتواند انجام بدهد. دقت کنی همینجور که عرض میکنم، یک کار اینه که یکی از دو طرف شک را بگیره یا بنار بر اقل بذاره یک رکعت اضافه کنه یا بنار بر اکثر بکنه هیچ چیزی اضافه نکنه، یک کارش اینه، هنوز انجام نداده ها، الان سر سرکت ایستاده متوقفه. راه دیگری این است که نه، همون جوری که امام فرمودن یک رکعت باید اضافه کنه ولی نحوه را طبق روایات دیگر به اون ترتیب باید انجام بده، که این دومی رو اسمش میذارن عمل یقینی، یعنی عملی که مبرع ذمه است یقیناً، و عمل مشکوک که یکی از دو فرض اول بود که اخذ به یکی از دو طرف شک باشد. خب امام سلام الله علیه میفرمایند طبق بیان شیخ انصاری شما عملی رو انجام بده که یقین به براءت داری، سراغ عملی که یقین به براءت حاصل نمیشه نرو، اینجور فرمودن. پس ما بالفعل در واقع نه یقین داریم نه اینکه یکیش هست، من درز میکنم که اصلا هیچ کدومش نیست. این آقا الان میخواد وارد بشود بعد از آنی که عمل را انجام داد، هر دو وجود پیدا کرد، نه دیگه عمل واحد، یا عملی است که جانب شک را رعایت کردی یا عملی است که جانب یقین را عمل کردی. پس قبل العمل نه یقینی هست بنابراین معنا نه شک، این بیان را ندارد مرحوم عاشق، ولی عرض بنده اینه، یعنی رأس سرکت که متوقف شد فعلا هنوز کاری نکرده، بعد از آنی که وارد عمل شد و عمل را انجام داد، یا عملی است که مطابقت دارد با شک به معنایی که عرض کردیم، یعنی اخذ به یکی از جانبین شک، یا عملی است که مطابق است با یقین، دو تا عمل را انجام داده یا یکی را انجام داده، یکی دیگه یا مطابقت دارد با احد جانبه شک یا مطابقت دارد با یقین. در نتیجه شما عمل واحدی باشد که هم یقین را رعایت کرده باشید هم شک را ندارید، یکی از این دو تاست. پس یقین و شک هر دو با هم نیست. کجا نقض معنا پیدا میکند؟ اصلا مقتضای نقض هم وجود هر دوست. علاوه بر این که ظاهر این که امام میفرمایند شما عهد ما رو خلط با دیگری نکن، باید هر دوش باشد تا خلط بشه. اگه یکیش هست یکی دیگری نیست، دیگه خلط معنا ندارد، ادخال عهد ما در دیگری معنا ندارد، کما اینکه نقض عهد ما به دیگری هم معنا ندارد، یعنی نقض شک یقین بشه. پس این معنا که مرحوم شیخ فرمودن بعد دارد، بعدش واقعا در هر سه فقره این بعد هست، به لحاظ اینکه مقتضای این سه فقره این است که باید هم یقین موجود باشد فعلا و هم شک موجود باشد فعلا. اگر به حمله بر استصحاب بکنیم کاملا درسته، هر دو وصف به اون، چون وصف یقین را میخوایم بگیم ولو به اعتبار متیقن، هم وصف یقین در باب استصحاب موجود است، ملزاد در باب استصحاب یقین در ظرف وقوعش باقی است، موجود است و باقی است. ظرف هم درش مربوط به بقا هست، در ظرف شک، ظرف شک هم مربوط به بقا هست. پس نه یقین مربوط میشه به زمان شک، نه شک مربوط میشه به زمان یقین. در باب استصحاب اینجوری است، میگیم شما از اون یقین بقا ان رفعیت نکن، نه اینکه بگیم آقا حدوث حدوثن هست و ما رفعیت هم نمی کنیم، بقا ان از اون یقین رفعیت نکن، حکم اون متیقن رو بار کن بقا ان. این معنا هر دو وجود دارد. اینجا عدم ادخال عهد ما در دیگری معقول، اینجا رفعیت نکردن از عهد ما به دیگری معقول، اینجا مسئله عدم نقض عهد ما که یقین است به وسیله شک معقول. چرا ما یک معنایی بکنیم که با هر سه فراز از فرمایش امام سلام الله علیه مخالف باشد و این معنا منشأ و این جهت بعدی است که در اختیار این معنا هست. حالا شیخ انصاری رضوان میفرمه وقتی ما چاره نداریم، حمله بر استصحاب به خاطر اون اشکالاتی که وارد بود، میفرمه ما باید در همین معنایی که از این جهات ثلاثه بود، یعنی در هر سه فقره در حقیقت بعید هست، جهتش این است که ما یقین و شک موجود بالفعل نداریم، یکیش هست یا این است، قبل از عمل که هیچ کدومش نیست همونجور که عرض کردم، بعد از عمل هم یکیش پیدا میشه و دومیش دیگه نیست. لذا وقتی امام میفرمایند و یتم علی الیقین فیبنی علی، خب باید یک یقینی باشد که نماز را بر او چی کند، یا دارد که یبغیه ولا ینقضه یا لا یجعله مزاحما بشیئن. اینا وجه بعدی است که در فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه وجود دارد. حالا برمیگردیم بعد از این که گفتیم این بعید است، باید این اختیار کنیم، فهم نه اصلا این وجه صحیح نیست و اشکال بر مرحوم شیخ است، زیرا در حقیقت این بیانه، حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایشون در حقیقت این است که امر به تحصیل یقین کن، ولی اینکه تحصیل یقین در کار نیست، از یقین هست، نه اینکه تحصیل کن یقین را، یقینی که هست رو امام میفرمه رها نکن، نه اینکه برو تحصیل یقین کن. بله، این خلاف ظاهر روایت است که همینجوری عرض شد. پس این احتمال هم از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل قبول نیست. و اما احتمال سوم، عرض کردم احتمال سوم با استصحابم جور در میاد، دقت داریم، و اون اشکالاتی هم که گفتن نیست، ولیکن یک معنای دقیقی مرحوم شیخ در اینجا دارن با توجه به یک قاعده فلسفیه‌ای که در اینجا از اون استخدام کردن. حالا میشه مواردی رو که مرحوم شیخ استفاده کردن قواعد حکمی را برای مباحث اصولی اینا رو احصا کرد، جالب هست. به هر حال یکی از موارد اینه. احتمال سوم این است که ما در صدر صحیحه که بیان شده است، اراده یقین مذکور در صدر صحیحه که فرمودند اذا لم یدر فی ثلاث هو او اربع و قد احرز الثلاث فقام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی ولا ينقض الیقین بشک الى آخر خبر. خب ما یقین در اینجا را همون یقین مذکور در صحیحه بدانیم، نه غیر مذکور. ما یک وقت میگفتیم آقا یقین به عدم اتیان رکعت رابع استصحاب بر این معنا بود، یقین به عدم استصحاب عدمی، یقین به عدم اتیان رکعت رابع. وقتی سر سه رکعت رسید، وقتی شک دارد اینجا الان چهارمی بود یا سومی، سوم رو یقین دارد اما نمیدونه چهارم رو آورده یا نه، اینه دیگه. پس نسبت به اتیان یا عدم اتیان رکعت رابعه شک دارد، یقین به عدم اتیان دارد. حالا چون شک دارد، قبل از این حالت چه حالتی داشته است؟ یقین به عدم اتیان رکعت رابعه. حالا این یقین به عدم را میشه به قبل از ورود در صلات بدانیم؟ میگیم قبل از ورود در صلات اصلا یقین به رکعات، به عدم رکعات داشت، هر رکعتی رو که انجام داد یقین به اتیان اون رکعت دارد. الان که رسیده است یقین به اتیان رکعت رابعه ندارد، یقین به عدمش دارد، چون اون عدم باید نقض بشود به وجود. رکعت اولا عدمش نقض شد، عدم مضاف البته، رکعت ثانیه عدم رکعت ثانیه نقض شد، رکعت ثالثه عدم رکعت ثالثه نقض شد تا اینجا، ولی عدم رکعت رابعه هنوز متیقن است، مشکوکه که نقض شده باشد. پس بنابراین الان عدم رکعت رابعه متیقن ماست. بعد میگفتیم از این یقین رفعیت نکن، معنی استصحاب این بود. ولی در اینجا میگیم نه، ما در یقین تصرف نمی کنیم ها، میگیم آقا متیقنت ره همون امر وجودی قرار بده، نه امر عدمی. آقا رکعت یک رو که خواند یقینا دیگه در این که تردید نداره، دوم رو هم تغییر ندارد، این یک و دو رو تفصیلا میداند، علم تفصیلی داره، تفاوتش با رکعت سوم اینه. رکعت سوم رو که خواند، اصل این که رکعت سوم رو خوانده یقین دارد، همینجور که عرض میکنم دقت بفرمایید، اصل این که رکعت سوم رو آورده است یقین دارد، اما نمیداند این چهارمه. خب اگه چهارم باشد در واقع سوم رو هم آورده دیگه، حدش معلوم نیست براش، لذا میگیم اجمالا علم به اتیان رکعت ثالثه دارد. ولی و یا اینکه نه، این سوم هست به حد همون ثالث بودن و چهارم رو نیاورده است، در واقع از این دو حال خارج نیست، در واقع یا چهارم آمده سوم در ضمن تا سوم نیا چهارم معنا ندارد، یا چهارم نیامده. خب اگه نیامده شد بازم سوم آمده. پس تفاوت بین یقین به رکعتین اولتین و یقین به اتیان رکعت ثالثه این است که در اون دوتای اول هم علم به اصل اتیان دارد، هم علم به وجه اتیان که رکعت اول است و اون دوم است، ولی رکعت سوم که اتیان کرده است اصل اتیان رو میداند، اما محدود به این حد است که به عنوان ثالث است یا عنوان رابع نمیداند. دقت کردین؟ ولی در هر دو صورت چون اتیان به رکعت ثالثه شده است به این معنا که اصل اتیان چون قطعی است میداند سوم آمده، اما یا در ضمن چهارم یا در همون حد خودش که سوم باشد. معلوم شد آجان؟ پس یک تفاوت در اصل این علم هم داریم. لذا یقین به اتیان رکعت اولا و ثانیه با یقین به اتیان رکعت ثالثه این تفاوت رو دارن، ولی علی حال اصل اتیان قطعی است. این امر وجودی را میگیم یقین، نمیگیم یقین به عدم اتیان رکعت رابعه. اما حالا دقت بفرمایید، اینجا بیان دقیقی دارن. خب امام میفرماید در اینجا قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ینقض الیقین به شک الی آخره. عملی را که شارع مقرر فرموده است بر عمل به این یقین باید تطبیق داد، اون طریقی را که شارع مقرر فرموده است باید بر این مورد تطبیق بکند. به چه کیفیت؟ میگیم در اینجا یقین به اتیان رکعت ثالثه، این یقین آیا لا به شرط است یا به شرط شیء است یا به شرط لا؟ خب در حکمت خواندین هرگاه شیء را با شیء دیگر مقایسه کنن، یکی از این جهات ثلاثه درش ملاحظه می شود، یا نسبت این احد ما به دیگری لا به شرط است یا به شرط شیء است یا به شرط لا. مثلا فرض کنید انسان را نسبت به کاتب بودن در نظر بگیرید، لا به شرط است، یعنی ممکن است که انسان کاتب بشود ممکن است کاتب نباشد. به نسبت مثلا به ناطق، حالا به معنای صحیحش که قوه ادراکی باشد، در نظر بگیری به شرط شیء است. نسبت به جمادیت به شرط لا هست، چون انسان حیوان هست، دقیق دارین جماد نیست. علیه حال در اینجا ما رکعت ثالثه که متیقن ما هست به نسبه به رکعت زائد بر او آیا به شرط لا هست یا به شرط شیء است یا لا به شرط است؟ اگر به شرط لا باشد معناش این است که چیزی اضافه نکنی، اگر به شرط شیء باشد یعنی باید حتما اضافه بکنی، اگر لا به شرط شد یعنی معناش این است که نسبت به اضافه کردن رکعت یا اضافه نکردن رکعت، این رکعت ثالثه چون لا به شرط است ساکت است، با هر دو می سازد، هم با اضافه کردن می سازد هم با اضافه نکردن. شما متیقنتان که اتیان به رکعت ثالثه هست، این را اگر لا به شرط در نظر بگیرید صحیح هست در محل بحث ما، اما اگر به شرط لا یا به شرط شی در نظر بگیرید مشکل هست. میگه برای خاطر اینکه یقین به ثلاث را اگر به شرط لا که یکی از دو طرف شک، حالا شک یقین شما چیست؟ به رکعت ثالثه، به اتیان رکعت ثالثه یقین دارید، این مقدار مسلم. حالا اگر شما بگید که به شرط لا یا از اضافه باشد یعنی باید همینجا سلام بدهد و تمام کند، اگر به شرط شیء نسبت به رکعت زائده باشد اینجا باید چی؟ بیستد و یک رکعت دیگر اضافه کند. خب کارو به اون موافقت با مذهب عامه و عدم موافقت نگیرید فعلا. ما اینجا این چنین بگیم، اگر یکی از دو طرف شک را بخواد رعایت کند باید یا به شرط شیء بداند این ثلاث رکعات را یا به شرط لا. چرا؟ چون اگر مشکوک ما اینه که یا به اصطلاح این سومه یا چهارم، اگر گفتی سومه باید اضافه کنی، پس می شود یک طرف از شک یعنی یک طرف مشکوک، یک احتمالش که به شرط شیء باشد، طرف آخر مشکوک این است که چی؟ به شرط لا باشد، اضافه نکنی، یعنی طرف دیگر احتمال میدین چهار رکعت باشد دیگه، پس می شود یکی از دو طرف شک به شرط لا یا از اضافه. پس مشکوک به حسب واقع یا این است که سه رکعت است یا این است که چهار رکعت. اگر جانب شک را رعایت کنید شما یا باید اضافه بکنید اگر این طرف را اخذ کنید، یا نباید اضافه کنید اگر طرف مقابلش را اخذ کنید. دقت فرمودین؟ ولی اگر نه، شما در اینجا یقین به ثلاث رکعات را لا به شرط لحاظ کنید. وقتی لا به شرط لحاظ کنید هم با اضافه کردن می سازد هم با اضافه نکردن می سازد. در این روایت این که نقض نکنید یقین را به شک، یعنی اگر یقین به رکعات ثلاثه را شما به شرط لا بگیرید قابل نقضه. چرا؟ چون در صورتی که کم باشد باید اضافه کرد. یا اگر به شرط شیء بگیرید قابل نقض است، برای خاطر این که اگر در واقع کامل بود اضافه زیادی بر اون زائد کردید بر او رکعت را. ولی اگر لا به شرط گرفتید، لا به شرط با هر دو می سازد، هم با صورت کم بودن سازش دارد اگر ثلاث رکعات را به عنوان لا به شرط در نظر بگیرید، هم با فرض کامل بودن می سازد. یعنی این اجنبی کاری به این که اضافه بشود یا نشود دیگه ندارد. میگه شما رفعیت از این ثلاث رکعات لا به شرط نکن. خب پس اخذ جانب یقین به این است که شما ثلاث رکعات را لا به شرط در نظر بگیرید، اما رعایت جانب مشکوک به این است که جانب شک به این است که شما ثلاث رکعات را یا لا به شرط لا در نظر بگیرید یا به شرط شیء در نظر بگیرید، هر کدوم از این دو تا رو اخذ بکنید قابل ایراد اشکال است. چون احتمال دارد اگه به شرط شیء رو گرفتید یعنی باید بیارید یک رکعت را، خب ممکن در واقع کامل بوده است اضافه کردید. اگر عکس این باشد و نیاورید که جانب به شرط لا یعنی ثلاث رکعاتی باشد بدون اضافه، این در واقع ممکن است ناقص باشد و شما صلات را ناقصاً آوردید. ولی اگر لا به شرط گرفتید با هر دو می‌سازد. لذا می‌فرمایند یقین به رکعات ثلاث را به شرط بگیرید در مقابل ثلاث به شرط لا یا ثلاث به شرط شیء. ثلاث به شرط لا یا ثلاث به شرط شیء مربوط به دو جانب شک می‌شود. لذا یک طرف شک که زیادی باشد، در واقع اگه زیاد باشد میشد به شرط لا از زیادی. اگه جانب آخر شک رو بگیرید که در واقع ناقص باشد، احتمال نقص میدیم، اینجا معناش این است که باید به شرط شی اخذ بکنید ثلاث را که اضافه بکنید. پس اگر شما این جانب رو گرفتید با احتمال زیادی به اصطلاح مواجهید، اگر جانب مقابلش رو بگیرید با احتمال نقیصه مواجهید، اما اگر نه لا به شرط از این بگیرید، رعایت یقین لا به شرط، این یقین لا به شرط رو بگیرین و چش همون جوریست که امام فرمودن، مخالف با مسلک امامیه هم نیست. برای خاطر این که شما ثلاث رکعات لا به شرط رو اگر اخذ بکنید باید چیکار کنید؟ میگه لا به شرط از زمیمه و عدم زمیمه است. اینجا چیکار باید بکنید؟ همینجا سلام میدید، نه از باب حمل به اصطلاح حمل بر اکثر، نه از باب حمل بر اکثر و بنای بر اکثر، بحث بنای بر اکثر نیست. این چقدر بیان دقیقه، یعنی ما میگیم همین سه رکعت رو که خواندیم چون لا به شرط هست، امام فرمودن یقینت رها نکن، یقین در ثلاث رکعات، یقین به ثلاث رکعات اگر بخواد رها نشود و با هر دو فرض زیاد و نقیص بسازد، به این است که اینجا من سلام بدم، تشهد بخونم سلام بدم، نماز تمام میشه، همون طریقی که امامی رضوان الله علیهم فرمودن، بعد یک رکعت صلات احتیاط بخواند، نه از باب حمل بر عقل. یه وقت از باب حمل بر عقل در مورد شک، یعنی اون حرف که اذا شککت فبن علل عقل یا فبن علل اکثر، اون است که مبنای امامی فبن علل اکثر، مبنای عامه فبن علل عقل اینه. این غیر از حرف ما یه وقت از باب این که چون در ظرف شک هست بنا رو بر عقل میگذاریم، اینجا رعایتا لحال شک هست، دقت دارین، و این اعتناعن به شک هست، ولی امام میفهمه به شک اعتنا نکن، یعنی کاری به اینجا به بنای بر عقل یا بنای بر اکثر اصلا ندارد. شما یقین اعتراض نکن. یقینی به چی؟ یقینی به ثلاث رکعات. خب یقین به ثلاث رکعات لا به شرط نبشد، چون اگر بنا رو گذاشتی بر عقل شد چی؟ به شرط شی، باید یک رکعت اضافه بشود. بنا رو بر اکثر بگذارید معناش این است که به شرط لا هست از اضافه. نه، ما الان سلام میدیم نه از باب بناء بر عقل گذاشتن یا بناء بر اکثر گذاشتن، ما بنا رو بر اکثر نگذاشتیم که میگیم سلام دیم. ما از باب اخذ به یقین به ثلاث رکعات لا به شرط، مقتضای اخذ به یقین لا به شرط نسبت به ثلاث رکعات اینه که اینجا سلام بدیم، بعدم بیستیم یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونیم. این طریقه هم با استصحاب می‌سازد، دقت فرمودین، هم با استصحاب مطابقت دارد. این طریقه مثل وجه اول مطابق با استصحاب هست و از این اشکالی که این با مسلک عام موافق است، همینجور که توضیح دادم، از این اشکال هم ما مسئول می‌مانیم. پس می‌شود بنا را، نمیگیم بنا را بر عقل بگذار، بنا را بر اخذ به یقین میگذاریم و به یقین به ثلاث رکعات به نحو لا به شرط. حالا اختصاص به اینجا هم ندارد، در جمعی موارد اگر شما گفتید آه اخذ به متیقن به نحو لا به شرط به نسبه به زیاده یا نقیصه، به نحو لا به شرط به نسبه به دو طرف شک، اگر لا به شرط به نسبه به الا طرفه شک شد، معناش این است که شما اینجا به مقتضای یقین سلام میدید، چون لا به شرط است دیگه از زمین. بعد امام میفرمایند که حالا که سلام دادی و آمدی از نماز بیرون، باید یک رکعت ایستاده بخوانی، هم مطابق مسلک امامیه شد و تقیه هم در کار نزید، با استصحابم کاملا مطابقت دارد. و صلی الله علی محمد و آله.